صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آن پرسمان کودک و نوجوان رو دارید میشنوید و ارائه راهکارهایی برای تربیت کودکان و نوجوانان شما. این یه فرصت خوبه پدر و مادرهای گرامی، اگر دغدغه تربیت صحیح فرزندتون رو دارید، اگر فرزندتون با یک رفتار ناهنجاری داره روزهای خودش رو سپری میکنه، اگر میبینید که به مهد کودک نمیره یا حتی اشتیاقی به مدرسه رفتن نداره، اگر پرخاشگره، اگر اینکه وسایل اطرافش رو میزنه، میشکنه و پرت میکنه و هزار تا آسیب دیگه، میتونید برامون سوالهاتون رو ارسال بکنید، مطرح بکنید. به 3553 پیامک بفرستید و یا زنگ بزنید به 025-329-10-551 و 552.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب بریم سراغ پیامک های شما و پاسخ های استاد تراشیون. شنوندهی مطرح کردن که گفتن با عرض سلام، دختر 4 ساله‌ای دارم که بیش فعالی دارن، خواهر 1 ساله‌ای داره و به شدت نسبت به خواهر 1 سالش حسادت میکنه و فوق‌العاده خرابکار شده، همین شکوندن وسایل، پرت کردن و پرخاشگری ها. لطفا به من کمک بکنید چون در زندگی روزانم بسیار دارم اذیت میشم. چه پاسخی هست؟
بله، ببینید، بیش فعالی برخی نشاناش همینایی که مادر بزرگوار بهش اشاره کردن، بچه ها خرابکاریاشون زیاد میشه، رفتارهایی که از سر تفکر نیست درشون افزایش پیدا میکنه، گاهی اوقات صدای دیگران رو در میارن، زمان خوابشون زمان خواب مناسبی نیست، یعنی معمولا اینا به سختی میخوان بخوابن و مواردی از این علار، یعنی گاهی اوقات حتی شما میبینید بیقراری های زیادی رو این بچه ها دارن. خب باید چی کار کرد؟ من به نظرم اولین و مهمترین توصیه اینه که باید پیگیری درمانی بشه.
بله.
ببین، بچه های بیش فعال در سیر اصلاحشون ما به 2 نکته مهم اشاره میکنیم. اولین نکته اینه که ما والدین باید روش مدیریت کردن بچه های بیش فعال رو یاد بگیر.
بله.
اصلا با بیش فعال ها نباید تقابل کرد، مقابلشون قرار گرفت، تندی بهشون کرد، عصبانیتی نشون داد.
بله.
اینها این رفتارهاشون تشدید میشه. مدیریت کردن اونها بیشتر بر این اصل و این شاخصه که بیان میکنم. بعد اینها انرژیشون رو به شکل مثبتی ما چیکار بکنیم؟ تخلیه بکنیم.
بله.
یعنی نوجوان یا کودک یا حتی افرادی که در دوره جوانی اگه بیش فعالی خدایی نکرده دارن، باید حتما این انرژی در مرحله اول تخلیه بشه.
بله.
انرژی که تخلیه بشه آرامش بهتری پیدا میکنم. در همین مدیریتش یه بخش دومی داره، بخش خوراک اونها، تغذیه اونها رو باید خیلی بهش دقت کرد. مثلا غذاهایی که محرکه، مثلا شما مثل کاکائو، مواد کافئینی، اینها رو نباید به این بچه ها داد، خصوصا کافئین، چون کافئین ویژگیاش اینه که اول میره سراغ اون عصبهای مرکزی و اون رو تحریک میکنه.
بله.
این آدم های خوابالود میخوان هوشیار بشن.
آره.
اون رو میخوان چون اول میره سراغ اون عصبها. ولذا ما بچه هایی که بیش فعالی دارن باید مراقب باشیم خوراکی هاشون از این جنس و از این شکل نباشه. نکته سوم، تلویزیون برای اینها مضر است، چون باز کارشناسان میگن که اینا به ازای هر 1 ساعتی که تلویزیون میبینن 10% این رفتارهاشون تشدید میشه.
بله.
یعنی مشکلاتشون افزایش پیدا میکنه. لذا باید بحث تلویزیون دیدن اینا رو به حداقل ممکن رسون. اینا به اینا بخشای مدیریت کردن رفتار اونهاست. یه بخشی هم بخش درمانه که اون باید حتما مراجعه بکنن به کارشناسان مربوط در این عرصه، میتونه مشاور کمکشون بکنه، میتونه روانشناس کمکشون بکنه، میتونه روانپزشک کمکشون بکنه. بعضن در طب سنتی روش هایی رو میگن دارن که میتونن کمک بکنن، ولی بعد به سمت و سوی درمان هم او رو ببرن. من یک باور غلطی رو هم که گاهی اوقات توی پدر و مادرهایی که با این بچه ها مواجه هستن رو مطرح بکنم و بگم واقعا این باور غلطیه، و اون که میگن حالا بزرگ میشه خوب میشه. بچه های بیش و آل بزرگ بشن خوب نمیشن، نشانه هاشون تغییر میکنن. یعنی بچه های بیش و آل تو هر دوره سنی یک مجموعه نشانه ها رو دارن. ممکنه این بچه الان مثلا تو این سنه که فرمودن 4-5 سالگی یه سری نشانه ها رو شما درش ببینی، همین میره مدرسه یه نشانه دیگه. ما نباید باور کنیم که خوب شده. یعنی بلکه نشانه تغییر پیدا کرده و تغییر نشانه به معنای خوب شدن نیست. پس حتما این دو نکته ای رو که عرض کردم، هم مدیریت رفتار اونها رو که من 4 تا نکته رو بیان کردم بهش توجه کنم، همین که حتما به یک فرد متبحر در این عرصه مراجعه بکنم برای درمانش.
بسیار خوب.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش‌شماره 025.
بسیار ممنونم، سپاسگزار. دوستان تلفن داریم، پخش بکنید برامون و سوال مردم رو بشنویم.
سوالم اینه که با توجه اینکه زیر 7 سال آموزش پذیر حالا به اون شکل نیستن و باید آزاد باشن، همون امیر باشن، این که حالا بچه ها پیش دبستانی برن بهتره، یعنی تو 6 سالگی، یا اینکه الان یه دوره توی جامعه القرآن برگزار میشه که مثلا بچه ها 3 روز در هفته رو میرن، شاید روزی 2 ساعت باشه، 4 تا 3 ماه تقریبا 1 سال میشه که این 4 تا 3 ماه که بگذرونن، حالا شاید تا 2 سال بتونیم اینو تمومش کنیم، بهشون مدرک پیش دبستانی میدن. میخوام ببینم کدومش بهتره، این بهتره یا همون پیش دبستانی؟
پرسمان.
بله، ممنونم از شما سرکار خانم و مادر محترم که دغدغه تربیت فرزندتون رو دارید. زیاد صحبت نکنم، استاد تراشیون چه پاسخی دارید؟
ببینید، من نمیخوام بگم این خوب است یا اون، چون الان اصلا این مادر بزرگوار برنامه ای رو مطرح نکردن.
بله.
فقط سوالش این بود که پیش دبستانی برود یا مراکز قرآنی که مثلا 4 دوره 3 ماه هست و بعدش هم مدرک پیش دبستانی میدن. ما ببینیم در دوره پیش دبستانی یک تعریفی برای نیازهای بچه ها داریم که بعد این نیازها اونجا پاسخ داده بشه که من میشمارم. اگر هر کدوم از این مجموعه این نیازها رو دارن برآورده میکنن، اینها میتونه بهتر باشه. اولین نکته اینه که محیطی که بچه ها درش قرار میگیرن باید سالم باشه.
بله.
سالم یعنی چی؟ یعنی گروه همسالانی که در اون قرار میگیرن بالاخره گروه همسالان خوبی باشن. دوم، مربیان متخصص کار با کودک باشن. نه اینکه مثلا حالا یه دوره‌ای دیده باشن یا نه حالا به تعبیر من تجربی کاری رو کرده باشن و الان با آزمون و خطا به یه مرحله‌ای رسیده باشن. نکته سوم، محوریت دوره پیشدبستانی باید بر اساس بازی باشه، یعنی محوریت باید بازی کردن بچه‌ها باشه. چهارم، در ضمن بازی بچه‌ها باید مهارت‌هایی رو هم بیاموزن. این مهارت‌ها مهارت‌های کلامی، مهارت‌های حرکتی، حتی مهارت‌های ارتباط با گروه همسالشونه، مهارت‌های از جنس تقویت حواس پنجگانه شونه.
بله.
اینها رو باید بیاموزن، مهارت‌هایی رو یاد بگیرن. نکته بعدی که باید در یک پیش‌دبستانی مطلوب میتونه باشه اینه که بچه‌ها در اون مجموعه بتونن برخی مفاهیم را هم که متناسب با سنشون نیازه آشنا بشن. مثلا ممکن مفاهیمی از جنس مفاهیم علوم باشه، ریاضی باشه، نه بچه ها ریاضی یاد بگیرند. وقتی میگیم مفهوم به این معنا، مثلا در ریاضی مثلا مفهوم کم، زیاد، بلند، کوتاه، اینها رو باید یاد بگیرن. از این جنس مفاهیم. یا اگر علوم میگیم نه درس و علوم رو یاد بگیرن، مثلا آشنایی با حیوانات به صورت کلی،
بله،
آشنایی با مثلا گیاهان باز به صورت کلی، این جور مفاهیم رو یاد بگیرن بچه‌ها، یا مثلا فصول رو باهاش آشنا بشن، اینا هم مفاهیم علومه. یه سری آداب زندگی اجتماعی رو هم بچه‌ها یاد بگیرن که بالاخره احترام به والدین، احترام به مربی، رعایت حقوق مثلا دوستانشون،
بله،
اینها رو هم یاد بگیرن. یه سری آشنایی با مفاهیم دینی رو هم داشته باشن، باز اونم به صورت خیلی کلی. مثلا بچه‌ها بالاخره نماز رو نمیگیم خوندنش رو یاد بگن، ولی با نماز آشنا بشن، یا مثلا با روزه آشنا بشن، بله، یا با حجاب آشنا بشن. اینا جزو مفاهیمیه که بچه‌ها باید تو این دوره یاد بگیرن. پس من تقریبا 9 محور رو بیان کردم الان که یک پیشتابستانی خوب میتونه این 9 محور درش لحاظ بشه و انشالله کمک بکنه که بچه ها اونجا هم رشد پیدا کنه.
انشالله. بسیار خوب.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
بریم سراغ پیامک های مردم و سوالاتی که پرسیدن. پرسیدن که با عرض سلام، پسری 15 ساله دارم که از سنش بزرگتر به نظر میاد و دچار یک گناه جنسی هم شدن، باید چیکار بکنم؟ شاید سوال برخی از خانواده های دیگر هم باشه.
بله، خب این یک موضوعیه که در دوره نوجوانی بالاخره نگران کننده ممکنه برای ما خانواده ها باشه. من اگر اجازه بفرمایید در قالب چند نکته و چند سرفصل نکاتی رو،
بله،
محضر این خانواده محترم عرض بکنم. اولش باید من یه نکته ای رو به عنوان مقدمه بگم. واقعا جناب آقای سوری، نسل امروز ما یه نسل مظلومیه، یعنی اصلا ماها مراعاتشون رو نمی کنیم. نسل امروز رو رسانه ها تو دست و بالشون ریخته. متاسفانه در جامعه وضعیت ظاهری زنها داره افول پیدا میکنه،
بله،
و من همیشه میگم یک ویژگی خودخواهانه است که زنها با هر چهره‌ای، با هر آرایشی، با هر پوششی میان و اصلا توجه ندارند که این نوجوانی که نمیتواند ازدواج بکنه چقدر بهش آسیب میرسه. چند وقت پیش بود من یک جلسه ای رو میرفتم که عمدتا نوجوانان و جوانان بودن. وقتی داشتم از جلسه می اومدم بیرون، دم یک نوجوانی که این هنوز محاسنش هم در نیامده بود،
بله،
یه جمله گفت خیلی فکر من رو، تهران این جلسه بود، تا قم می اومدم فکر من رو مشغول کرد. یعنی واقعا خیلی نگران شدم، تأسف خوردم و از یک طرف هم دلم سوخت برای این نسل. دم که خیلی آروم من داشتم از جلسه خارج می شدم، در گوش من گفتش که آی تراشیو، تو رو خدا برای شهوت ما نوجوانا دعا کنید. یعنی دیدم که اینها دیگه خودشون اومدن میدان، دارن میخوان خودشون رو حفظ بکنن، چون اینه هیچ که به فکرشون نی. امروز سلبریتی های ما با اون ریخت و قیافه های کذاییشون تو رسانه ها، جای مختلف، شبکه های اجتماعی، و اصلا توجه نمی کنه داره به چه روزه نوجوان میاره. این خودخواهی بزرگتر از این. بعد حالا ما هم بریم مثلا کمپین کمک به فقرا را بندازیم، اول خودمون رو درست کنیم، ظاهرمون رو درست کنیم.
بله،
امروز این نسل ایتام آل محمد هن که باید بیشترین توجه به این نسل بشه. اینو توجه نمی کنم. این دخترها و زنها با این چکل و شمایل کذایشون میان تو جامعه، بعد مثلا یه تذکرم داده میشه، این آدمایی که دموده عقب مونده فکر میگن مثلا شما نگاه نکنید. خب تو مگه مریضی که اینجوری میای بیرون که دیگران نگاه نکنن؟ پس چرا میای؟ پس ببینید اینها رعایت نمیکنه. یعنی ما به یک درک و فهم اجتماعی نرسیدیم که وقتی ما در یک اجتماعی زندگی میکنیم نباید خودخواه باشیم. خیلی جالبه، من سازمان بهداشت جهانی یه تعریفی رو از سلامت بهداشت روانی داره،
بله،
من بد نیست که مثلا ملاک‌های رو بیان میکنه، میگه این 9-10 ملاک اگر در کسی باشه از سلامت روانی برخورداره. بله، دقیقا اولین نکتش رو این میگه، میگه یکی از ویژگی‌های انسان‌هایی که حائز بهداشت روانی و سلامت روانی هستن اینه که علاوه بر این که به خودشون و خانوادشون فکر میکنن، به اجتماعشون هم فکر میکنن. یعنی یه ویژگی انسانایی که از سلام، یعنی واقعا من میام بیرون باید توجه بکنم. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت آیت الله حائری شیرازی رضوان الله علیه، استاد بزرگوار اخلاق، یه موقع ایشون تو تلویزیون مجری ازشون سوال کرد که حاج آقا اینایی که پول حلال دارن ولی ماشینای مثلا 700 800 میلیونی 1 میلیاردی سوار میشن، آیا اینا اشکال داره یا نه؟ ایشون فرمودن شرعاً اشکال نداره ولی اخلاقاً حرامه. چرا؟ چون تو وقتی سوار این ماشین میشی داره دل یه عده رو میسوزونی. بله. ولی این فعل تو حرامه. چون دل سوزوندن مؤمن، وقتی مؤمن ما میگیم بابا این قلبش حرم الهیه، وقتی ما میگیم احترام به این مؤمن از کعبه بیشتره، تو داری به این بی احترامی میکنی با این رفتار سوار ماشین کذایی میشیم. خب ببینین الان ما تو جامعهمون، خب این یعنی عدم سلامت و بهداشت روانی الان داره زیادم میشه. توجه به افراد جامعه نداریم، توجه به دیگران نداریم. من خانومی که حالا من تعبیری رو در حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا در یکی از سخنرانیام چند وقت پیش به کار بردم، گفتم خانومی که چهره زیبا داره این انقدر باید درک و فهمش بالا بره که روشو تنگتر بگیره.
بله.
که مبادا یک مردی ببینه، مبادا یک جوانی ببینه، مبادا یک نوجوانی ببینه، مرد با زنش بد بشه، نوجوانه به فکر رو نمیدونم خدای بله. نکرده انحرافی بیفته. خب این اینا بد رعایت بشه. اولین چیزی که امروز نوجوانهای ما رو میتونه به سلامت جنسی نائل بیاره اینه که اجتماع حواس خودش رو جمع بکنه تو این قضیه. این نکته اول. نکته دوم، خود مراقبت ما خانواده هم خیلی مهمه.
بله.
یعنی ما باید مراقب باشیم بچه ها در معرض هر چیزی، هر تصویری قرار نگیرن. بله. این دوم. سومین نکته، تنهایی برای بچه ها سم مهلک در دوره نوجوانیم. من نمیدونم حالا این آمار رو بدم یا ندم، ولی اجازه بدیم بگم. حالا بالاخره بحثیه که نیاز خانواده ها هست.
بله.
و اینه که پژوهشگرا پژوهشی رو انجام دادن، میگن این نوجوان پسر از دوره بلوغش حدود 12 سالگی تا 25 سالگی نزدیک به 200,000 بار به مسائل خاص جنسی فکر میکنه. یعنی به این دوره و مرحله از بلوغ رسیده که یه بخشی از ذهنش رو ممکنه مسائل اقتصادی هم دربارش پژوهش شده، چقدر دغدغه‌های اقتصادی داره، حتی درباره خوردن فکر کردن که مثلا یه فرد مثلا روزانه چند بار به خوردن فکر میکنه. یعنی اینو پژوهش شده درش. خب ببینید این نوجوان وقتی تنها باشه این افکار همراهشه.
بله.
آسیب میبینه. نباید نوجوان تنها من تو خونه بلش کنم، مثلا پاشم برم مثلا صبح تا بعد از ظهر خونه خواهرم، نمیدونم خونه برادرم بمونم. نه، نوجوان باید تو محیط حالا به تعبیر من پرهیاهو باشه، رفت آمد داشته باشه، تنها نباشه. این میتونه به سلامتش کمک بکنه. اصلا یه تعبیری رو برخی کارشناسان دارن، میگن این اختلالات جنسی بیماری تنهاییه. یعنی اینقدر تنهایی میتونه به اینها تو این زمینه آسیب برسونه. و مواردی شبیه خوراکشون باید رعایت بشه، جای خوابشون. نوجوان باید خسته بره تو بستر بخوابه. یعنی ما نفهمیم سرش به بالش رسید و چشمش بسته شد، یا نه اول مثلا چشمه بسته شد بعد به بالش رسید. یعنی اینجوری تو بعد این نوجوانی که بره مثلا تو رخت خوابش بخوابه، همه هم خوابینم کلش تو گوشی موبایل، خب باید نگرانش شد. نمیخوایم بگیم لزوما دچار این آسیب، همین که باید نگران باشیم که نکنه ممکنه یا احتمال این که تو این آسیب گرفتار بشه شکل بگیره. خب اینا نکاتیه تو بحث نوجوانان که من 5-6 نکته رو گفتم، و خصوصا به نظرم اون مسئله اول خیلی مسئله مهم و بزرگیه که باید یک جریان فکری اندیشمندانه و هوشمندانه از سر درک اجتماعی در جامعه شکل بگیره که ما واقعا زنهامون، حتی جوانامون، دخترهای جوانمون چجوری در انظار دیگران حاضر بشه.
پرسمان
www.radiomaarif.ir. عرض به خدمتتون بشه که تلفن داریم، تلفن بشنویم و صدا و سوال شما مردم گیرم.
من 3 تا دختر 11، 7 و 3 ساله دارم. بعد تو این مسائل حریم‌های خصوصی و مسائل جنسی چجوری من باید به این آموزش بدم که هم حساس نشن و هم این که به هر حال برای خودشون یه سری اطلاعات رو بتونن به دست بیارن.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
خیلی خوب، این هم دغدغه این مادر محترم. استاد تراشیان، چه کار باید بکنن؟ چه راهکارها؟ اصلا چه گونه به این مسئله ورود پیدا کردن هم خودش بسیار مهمه.
بله، ببینیم، ما یه قانون و قاعده ای رو داریم و اون قانون و قاعده اینه که لزوماً آموزش این سری مسائل نمیتونه بچه ها رو از این مسائل حفظ بکنه.
بله،
اخیراً یک مستندی رو من میدیدم که دوستان خوبمون در همین کشور خودمون رفته بودن در اروپا ساخته بودن، خیلی واقعاً تأسف برانگیز بود جناب آقای سوری، چون ها میدونین که این آموزش اینجور مسائل رو در مدارسشون رسماً دارن. حالا اون سوال اینه که آیا واقعاً این تونسته کمک بکنه به اینکه اینا حریم‌های خصوصی خودشون رو حفظ بکنن؟ یکی از بخش‌های سازمان ملل،
بله،
خدمت شما عرض کنم که اخیراً یک مقاله‌ای رو منتشر کردن. خب من این مقاله رو دیدم، یعنی هم متن اصلیش رو هم ترجمهش رو دیدم، که در بله، کشورهای اروپای آسیب‌های زیادی رو دختران و پسران دارن می‌بینن، تا جایی که تحلیل در یکی از کشورهای اروپایی رو نشون میده که دختران 12 تا 16 ساله حدود 86% مورد تعرض در مدارس و محیط‌های دیگه قرار می‌گیرن. 86%
بله.
حالا شما ببینین اون نکته‌ای که هست، خب مثلا آیا اینا آموزش ندادن؟ چرا اینجوری شده؟ در اون مستند نشون میدادش که حتی وارد دبیرستان‌های اینها شدن. با عرض تأسف باید این نکته رو گفت که یک دستگاه‌های قرار داشت، مثلا حالا میگن خودپرداز، بگیم آقا خودخرید، یعنی کسی که خودش میره خرید بکنه، اینه دستگاه از گاهی نوشابه که پول میندازن یا نوشابه تحویل میده خود دستگاه. متاسفانه توی دبیرستان‌ها به صورت رسمی پسرانه، دخترانه یا دبیرستان‌های مختلف، اینها برای دریافت ابزار پیشگیرانه رسمی، خب شما ببینید آموزش دادیم، اینا نتونستن از حریم خودشون نگهداری بکنن، حریم خصوصیشون، لذا آلوده شدن. حالا هی باید بریم جلوتر، حالا چجوری پیشگیری کنیم؟ حالا مثلا در کشور آمریکا سالانه نزدیک به 1,100,000 بچه از دخترانی که ازدواج نکردن داره متولد میشه. خب اینا رو آموزش ندادن، چرا این اوزاد 1,300,000 سقط جنین داره شکل میگیره در همین کشور آمریکا. اینا آموزش دادن، چرا نتونستن از حریم خصوصی خودشون مراقبت کنن؟ لذا نشون میده که این آموزش هایی که متاسفانه بخشش هم ذیل سند بی سی بود و میخواستن القا به خانواده ها، جامعه و مدارس بکنن، در خود کشورهای اروپایی عقیمون نتونه پاسخگو باشه. خب ما باید چی کار بکنیم؟ من به نظر ما باید بر اساس الگوی اسلامی عمل بکنیم. الگوی اسلامی چی میگه؟ میگه بچه ها تا به اون درک، عقل و فهم نرسیدن.
بله.
و معمولا هم اینجوری بگم، چون میدونین عقل و فهم و درک به دو عامل بستگی داره، یکی تجربه، یکی قدرت تحلیل یا تفکر انتزاعی.
بله.
که معمولا از 17-18 سالگی به بعد این شکل میگیره، یعنی اگر بخوایم به اون موضوع بپردازیم اینجوری شکل میگیره. خب بعد چی کار کرد تا قبل از اون؟ ما میگیم حالا مثل همین 3 دختر بزرگوار 3، 7 و 11 ساله که مادر بزرگوار اشاره کردن، اینها رو بیشتر بعد مراقبت از حریم خصوصیشون کرد. یعنی چطور؟ مثلا این بچه ها رو مراقب باشیم، تنها نگذاریم.
بله.
مراقب باشیم به محیط هایی نذاریم که آسیبی به اون برسونن، مراقب باشیم در محیط هایی نرن که دیگران نتوانن نظارت بر اونها داشته باشن.
بله.
یعنی بیشتر در نظام تربیت اسلامی اینه که بچه ها از سنینی که هنوز اون درک لازم رو پیدا نکردن، اون مراقبت و پیشگیری صورت بگیره که این بچه ها در معرض اینجور مسائل قرار نگیرن. ولی اگر قرار بگیرن اصلا اینو من عرض بکنم، یعنی فکر نکنیم میتونه کمکی به اونا بکنه. یعنی آیا این مثلا در کشورهای اروپایی این آمار 86%ی که بنده دادم، یعنی اینا نمیدونن باید از حریم خصوصی خودشون محافظت بکنن؟ قطعا میدونم. این دانستن کافی نیست، باید فضای ایجاد بشه که مراقبت هم باشه، کنترل هم باشه. ولی تو هر دوره کنترل یک معنایی داره، یه جا ممکنه کنترل مستقیم نیازه. لذا ما در بچه ها معمولا یه تعبیری رو داریم، این بچه ها جایی نباشن که ما نیستیم، هر جا بچه ها هستن ما هم باشیم. در نوجوان نه، ممکن مراقبت و کنترل جور دیگر، نه اینکه هر جای نوجوان میره ما بالا سرش باشیم. بله. نه، در دوره نوجوانی به این معناست که او باید مشغولیت داشته باشه. این روایت رو حتما جناب آقای سوری شنیدید که وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام میفرماید فرزندان شما در 7 سال سوم وزیرن، وزیر وز میاد. بله. یعنی اینا رو باید کار رو دوششون گذاشت، مشغولشون کرد، بیکارشون نذاشت. حالا ما گاهی اوقات برعکس عمل میکنیم، مثلا بچه این 6 7 ساله رو از این کلاس به اون کلاس، این سن گفته آزادش بذار بره بازی بکنه، برای این بچه ما برنامه داریم، بعد بچه هم وقتی میرسه 16 17 سالگی ولش میکنیم.
آره،
در اصل اون سن باید مراقبت ها به این شکلی که عرض کردم، نه اینکه بری ناظرش باشی، بعد پرکار باشه، تو تابستون مشغولش بکنی، تو ایام مدرسه مشغولش بکنی. و ما در برنامه‌های قبلی هم محورهایی رو تعیین کردیم، یعنی بنده 6-7 محور رو گفتم که این 6-7 محور میتونه کمک بکنه به برنامه‌های دوره نوجوانی.
بسیار خب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما استاد ترشون. دوستان اشاره میکنن که فرصتمون هم به پایان رسیده، باید خداحافظی بکنیم. خیلی استفاده کردم از محضر شما و توضیحاتی که دادید، سپاسگزارم از شما. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما شنونده‌های محترمی که همراهی فرمودید، پدر و مادرها و دوستان گرامی که سوال ارسال کردن. باز هم عذرخواهی میکنم که اگر سوال‌ها رو فرصت نمیشه همه سوال‌ها رو مطرح بکنیم یا همه تلفن‌ها پخش بشه، ببخشید. کسانی که سوال میفرستن یا تلفن میزنن، هفته های بعد برنامه رو اگر دنبال بفرماین قطعا سوالاتشون مطرح خواهد شد. براتون روز خوبی آرزو میکنم و لحظه های خوبی و داشتن فرزندانی پاک، مؤمن و سالم و خانه‌ای پر از آرامش. روز بخیر و خدا نگهدار.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. مثل باران، قطره قطره رحمت بی انتها،
مثل چشمه کوثر نور خدا،
مثل رود جاری در مسیر زندگی،
سیراب می سازد
هر زمین تشنه را، وقف وقف
وقف باران لطف الهی است که بر قلب واقف می بارد و به سان چشمه می جوشد و چون رود می خروشد و زمین های تشنه را سیراب می سازد.
وقف صدقه جاریه و کاری نیک و خداپسندانه است.
سلام و درود خداوند بر اهالی وقف، بر شما مردمی که اهل خیر هستید، اهل کرامت هستید و اقتدا کرده اید به مقتدای کریمان و بخشندگان امام حسن مجتبی علیه السلام. پیشا پیش فرارسیدن سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و امام حسن مجتبی سلام الله علیه ما رو خدمتتون تسلیت میگم و همینطور شهادت امام هشتم امام رضا